سلام عرض میکنم خدمت، صدای من میرسه به همه؟ خیلی خوب، خیلی تشکر میکنم از دوستان که من دعوت کرده در خدمتون باشم، از دوستانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن خیلی تشکر میکنم. من بحثمو با عنوان همین جلسه ای که هستیم شروع میکنم. یک کم این در واقع عنوان رو توضیح بدم خدمتتون. یکی خب وضعیت رفاهی رو آقای چطرمزار توضیح دادن که بر چه بستر و چه محملی این دعوت شد که من بیام خدمتتون. بحث رفاه رو که تو عنوان اومده، من چیزی که ازش مراد کردم و در موردش صحبت میکنم سیاست گذاری رفاهی در کشور، یعنی سوشال سکیوریتی و خدمات اجتماعی به اون معنای مرفه بودن که ارتباط داره با رشد اقتصادی و رشد جی دی پی و درآمد سرانه. ما اینجا کار نداریم. البته که بحث رفاهی به معنای تامین اجتماعی و خدمات رفاهی به اون مسئله مرفه بودن هم ربط داره. به هر حال ما ها همه طبقه متوسط و اینا فقط خودمونی که نباید ببینیم. بحث اینه که وضعیت اقشار فروده است هم در جامعه مهمه. بنابراین من روی حوزه سیاست گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی که تو ایران اتفاق افتاده قبل و بعد از انقلاب صحبت میکنم، ولی خب این به کل اقتصاد سیاسی و کل وضعیت رفاهی کشور بی ربط نیست. این یه موضوع. موضوع نکته دومی که میخواستم بگم این کلمه مقایسه است با همین تعبیری که آقای چمنزار نکتهشو گفت. با اینکه عنوان مقایسه تو این در واقع کلمه مقایسه در این عنوان جلسه اومده، من پرهیز دارم از مقایسه وضعیت پیشا و پسا انقلاب دموکراتیک 57. دو تا دلیلم داره. یکیش اینه که من سیاست‌های رفاهی قبل و بعد از انقلاب رو در عرض هم دیگه نمی‌بینم، در طول هم دیگه می‌بینم. و حالا سعی می‌کنم که توی این مطلبی گزارشی که آماده کردم از سیاست گذاری رفاهی برای شما توضیح بدم که اینها چقدر در طول هم دیگه هستن. نکته دومش اینه که قاعدتا ما اینجا در مورد سیاست گذاری صحبت می‌کنیم، ولی مقایسه یک مسئله سیاسیه. یعنی پر واضحه که مقایسه پیشا و پسا انقلاب یه اکت سیاسیه بین دو تا گزینه سیاسی توی وضعیت فعلی. اول لنین میگه که تحلیل مشخص از شرایط مشخص. ما الان در به طور کلی سیاست‌های رفاهی در ایران قبل و پس از انقلاب رو بحث نمی‌کنیم. ما توی شرایط مشخصی هستیم که حدود 40 سال از انقلاب گذشته، وضعیت رو می‌دونیم، وضعیت بحران سیاسی، نظام سیاسی دچار بحران دستاورد و مشروعیت و آلترناتیو سیاسیش هم فعال شده، داره کار می‌کنه و تمام این بحث‌هایی که داره میشه در مورد مقایسه پیش و پس از انقلاب در واقع دو تا گزینه است. بگو این خوبه یا اون خوبه، بگو جمهوری اسلامی خوبه یا پهلوی خوبه. من میخوام از این اجتناب کنم. ببین سیاست یک خصلت اشمیتی همیشه داره، یا این یا اون، یا دوست یا دشمن. منتها به نظر من این تحلیل اشمیتی از سیاست و درک اشمیتی از سیاست باز میتونه دو تا حالت داشته باشه. یکی حالت قبیله‌ای داشته باشه، یعنی میگیم آقا این گروه یا اون گروه، یا یه نگاه سیاستی، نگاه برنامه‌ای، نگاه اجتماعی پشت این و آن، من و او باشه. من نظر از کلن نظرم اینه که ما اگر که میخواییم در واقع یک خود و دیگری توی سیاست هم داشته باشیم، بر مبنای یه سیاست باشه، به خاطر اینکه یه پالیسی باشه، یه آرمان اجتماعی و کلی در مورد مسائل کشور باشه، نه اینکه این قبیله یا اون قبیله. مشکلی که ما داریم، مسئله سیاسی که ما الان داریم، اینه که دوتا قبیله رو رسانه ها دارن به ما میگن بینشون انتخاب کنیم، یا جمهوری اسلامی انتخاب کنید یا پهلوی انتخاب بکنید. من میگم آقا ما اصلا بزنیم زیر میز، این رو قبول نکنیم، بیایم روی یه سری مسائل اساسی تأکید کنیم که به نظر وقتی بخوایم مسائل ایران رو مطرح کنیم، مسئله سیاست‌گذاری اجتماعی توش خیلی مهم میشه. بنابراین علارغم این که من عنوان مقایسه، اصطلاح مقایسه رو قبول ندارم، در واقع توی این جلسه شرکت کردم که حالا سعی میکنم با گزارشی که میدم همین صحبتی که کردم رو یه جوری سعی کنم بهش نزدیک بشم، یعنی از این دو قطبی قبل و بعد از انقلاب به معنای دو تا قبیله سیاسی نزدیک بشیم به دو تا مسئله، در واقع دو تا دستور کار سیاسی که حالا خواهم گفت که خیلی هم با هم تفاوتی ندارن و حالا درسایی که از این میگیریم. من بحثم رو با در واقع حالا گزارشم از وضعیت سیاست‌گذاری اجتماعی شروع میکنم. یه نکته ای رو اول بگم که ما خیلی از ترند جهانی و منطقه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی دور نیستیم. ما کلن سه نوع سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان داریم، حالا میشه گفت چهار تا. یکی در واقع سیاست‌گذاری اجتماعی که در کشورهای سرمایه‌داری به وجود اومده در پی همون فرمولی که تی اچ مارشال گفته، یعنی در پی آزادی ها و حقوق اقتصادی، بعد حقوق سیاسی و بعد حقوق اجتماعی. تی اچ مارشال میگفت قرن 18 قرن حقوق اقتصادی بوده، آزادی اقتصادی، کسب و کار رو الی آخر. قرن 19 حقوق سیاسی، حق رأی بوده و این پخش شده. قرن 20 الان وقتشه که شما به خاطر همبستگی اجتماعی و تهدیداتی که وجود داره و شکل توسعه جامعه غربی دیگه باید یه حقوق اجتماعی بدیم. این یه گزینه. خب یه گزینه دوم هم بوده در کشورهای سوسیالیستی اجرا شده که مبناش طبقه کارگر بوده و گفته آقا من به همه اینها همه امکانات رفاهی رو میدم. دو تا گزینه ولی مهم هم هست. یکی تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا است که از سیاست‌گذاری اجتماعی برای صنعتی شدن استفاده می‌کنن. چیکار کرده؟ گفته آقا من در کشورهای غربی صنعتی شدن فرایند طبیعی بوده که اتفاق افتاده، بعدش اومدن یک سری مزایای رفاهی به گروه‌های اجتماعی دادن. در کشورهای جنوب شرق آسیا گفتن آقا ما آموزش رو قرار میدیم که آموزش رو برای تربیت کارگر ماهر ایجاد میکنیم و اینو میکنیم مبنای صنعتی شدن. مورد چهارم، مورد سیاست‌گذاری اجتماعی در منطقه مناس، یعنی در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا، که این مبتنی و متکی و در جهت دولت ملت سازیه، یعنی دولت شکل میگیره و شروع میکنه به کارمندان خودش در جهت گسترش بوروکراسی دولتی به کارگرا، به کارمندای خودش مزایای اجتماعی میده. اگه ما شکل اولو که خیلی تو سیاست گذاری اجتماعی، سیاست های اجتماعی مبناست قرار بدیم، یه جریان صنعتی شدن هست، سرمایه داری هست، اتحادیه‌های کارگری، احزاب کارگری، اینها تلاش میکنن اول حق رأی به دست بیارن و بعد یه سری قوانین کار رو تصویب قانونی بکنن و به همه بدن. پس ولی اینجا نه، توی منطقه شما می‌بینی یه دولت سازی داره شکل میگیره، بر اساس اون، بر اساس منطقه اونه که سیاست گذاری اجتماعی شکل میگیره. ما اگه بیایم به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، اولین قانون رفاهی ما که خدمات رفاهی میده به گروه اجتماعی، قانون استخدامی کشوره که سال 1301 تصویب شده و یک صندوق بازنشستگی برای کارمندهای دولت در نظر گرفته. شرایطش رو بخوام براتون بگم، ببینید در شرایط این قانون تصویب شده که دولت کودتا اومده مستقر شده و تقریبا رضاخان مسلط شده به کشور و داره فرایند بوروکراتیزاسیون رو تو کشور جلو میبره. یه جریان‌های کارگری، جریان‌های احزاب سوسیالیستی قبل از این بودن، اینها همه به کنار رفتن و الان این جریان دولت سازی وجود داره. ما حتی کارگر صنعتی اونقدر زیاد نداریم. ما جهت جهش صنعتیمون توی دوره رضا شاه از 1310 به بعده که آهسته آهسته استراتژی‌های صنعتی تدوین میشه و فعالیت‌های صنعتی شروع میشه. قبل از اینکه اصلا طبقه کارگر مفصلی در ایران به وجود بیاره این خدمات رفاهی به کارمندای دولت داده میشه. میاد اساسه توی 1310 اساسه اداره کلهایی شکل میگیره، اداره کل صناعت، اداره کل تجارت، اداره کل معادن، که اینها استراتژی صنعتی رو تدوین میکنن، لایحه میبرن مجلس، این کار رو باید بکنیم اون کارا رو. و خدمت شما عرض کنم که آهسته آهسته از 1313-12 شروع میشه کارگرهای اینها که کارگر دولتی هن، کارگر بخشای دولتی هن و صنایع دولتی هن، اینا شروع میکنن اساسه به اینا بیمه دادن. بیمه هم نمیدن، خدمات درمانی میدن که جز مهمترین خدمات رفاهیه. شروع میکنن کارگراشون رو خدمات درمانی دادن، مهمترینشون همین کارگرای اداره کل طرق و شوارع که خیلی اداره کل مهمیه. یک کاری داره خانم زهرا صادقی به اسم سیاست‌های استراتژی صنعتی در دوره رضا شاه میگه این اداره کل مرکز استراتژی صنعتی در اون زمان بوده، چون مسئله این بوده که راه بسازیم و توی این راه‌ها مهمترینش راهن بوده و اون کارگرایی که خدمات درمانی و رفاهی می‌گیرن کارگرهای همینجا بودن. آهسته آهسته بیشتر میشه، معلم‌ها اضافه میشن، کارگرای کارخونجات بیشتر از 10 نفر اضافه میشند. ولی اون گزارش‌هایی که ما داریم کارگرای صنعتی کارخونه‌های خصوصی که زیر نظر دولت بودند، مثلا اگه دعوایی می‌کردن اینها بهشون یه خدماتی میدادند خود چیز، ولی در واقع مرتب نبود. خب رضا خان میره و ما یه دوره آشوب سیاسی داریم. اینجا عاملی که کمک میکنه که سیاست‌های رفاهی جلو بره قدرت گرفتن حزب توده است و کسانی که اصلا علم سیاست رفاهی رو در کشور برمی‌دارن غیر از جریان حزب توده که خب کارگرها رو متشکل می‌کرده و دنبال خواسته هاشون بوده، محافظه‌کارترین آدما بودن. اولین کسی که توی این جریان غیر مارکسیستی در واقع در مورد حقوق کارگر جدی صحبت میکنه سدزیه طباطباییه و بعدش هم سال 1326 قوامه که در برابر این جریان شروع میکنه در مورد این صحبت کنیم. ما باید شورای عالی اقتصاد داشته باشیم، اتحادیه‌های کارگری داشته باشیم و به اینا یه خدماتی بدیم. میخوام بگم که میخوام این رو توضیح بدم که منطق توسعه سیاست‌های رفاهی در قبل از انقلاب خیلی متکی بر منطق سیاسی بوده تا منطق فنی. این مسئله به خصوص بعد از کودتا خیلی مهم میشه. آقای مصدق یه کاری که میکنه، میاد یه صندوق بیمه کارگری درست میکنه و برای اولین بار یه سازمان بیمه اجتماعی کارگران درست میکنه و این هم خیلی جالبه بدونید که با اختیارات ویژه‌ای که توی دعوا با شاه هست اینو میگیره. یعنی عملاً برخلاف مدل کلاسیکش که در یه دعوای حقوقی بین نیروهای اجتماعی یه قانونی تصویب میشه، حق رأی داده میشه، حق چیزی داده میشه، حق رفاهی داده میشه، مصدق رو توی شرایط ویژه با اختیارات ویژه‌اش تصویب میکنه. مهمترین مسئله‌اش این بوده که به هر چی صندوق پراکنده بوده، صندوق بیمه ایران بوده، اصلا بحث‌های حاکمیتی خیلی مهم نبوده. اینها رو ادغام میکنه، میگه اینها رو یک کاسه بکنیم و اون سازمان بیمه اجتماعی کارگران درست کنه. کودتا میشه، این طرح هم خیلی جلو نمیره، شاه هم نظر خوبی بهش نداره و کار خیلی مسکوت میمونه تا بعد در دهه 40 از اواخر دهه 30 دوباره مسئله تامین اجتماعی شروع میشه. باز منطقش منطق سیاسته. یه مقاله داره سیروس شایق در مورد همین شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی و در واقع نهادهای رفاهی در زمان شاه که جملهشو با یک آدمی به نام پاله لگو شروع میکنه. آقای پاله لگو در واقع کارمند آیلو بوده، سازمان جهانی کار بوده، که اون زمان ایران ازش کمک میخواسته که ما میخوایم این نهادهای رفاهی رو، سازمان تامین اجتماعی اینا را بندازیم. این رو با کارمندان و کارشناسان آیلو به شدت در ارتباط بوده. آیلو یه نهاد جهانیه و خب وقتی که میخواد یه سازمان تامین اجتماعی درست بکنه مبتنی بر به حسابای اکچوئریه، یعنی اینکه چقدر حق بیمه بگیریم، چقدر بگیریم، چه مدت زمان بگیریم، چقدر پرداخت کنیم، به چه تعداد، اینا یه محاسباتی داره که معروفه توی نهادهای رفاهی به حسابای اکچوئری، که حالا میرسم توی وضعیت الانمون اینا همش به بحران رسیده. خب اینا تو گزارش‌هاشون که شاید خیلی جالب آورده، میگن آقا تقوان بوروکراسی کشور نمیکشه ما اصلا همه کارگر رو جذب بکنیم و بهشون چیز بدیم، بیمه اجتماعی بدیم. ما دفترچم نمیتونیم به اینا بدیم. در یک مقطعی در 1334 170 هزار تا کارگر هستن و این سازمان بیمه اجتماعی کارگران 50 نفر استاف داره و اینا میگن آقا جون نمیتونید اینها رو بهشون دفترچه بدید، نمیتونید شناسایی کنید، نه سرمایه دار و کارخونه دارها میان حق بیمه بدن. تا 40% تحلیل اینها اینه که نمیدادن حق بیمه رو. خب اینا مسائل فنی داشتن، ولی از اون طرف زور و فشار بوده که آقا ما به خاطر فشارهای اجتماعی باید این بیمه های اجتماعی رو بدیم به کارگرها. خیلی مهم بوده توی دهه 30 اگه اشتباه نکنم، سال 36 یه اعتصاب گسترده داریم تو کوره های آجرپزی توی خوزستان، اعتصاب داریم که خیلی سیستم شاه رو تحت فشار قرار میده. سال بعدش هم در عراق کودتا میشه، شاه خیلی میترسه و شروع میکنه در واقع برنامه های رفاهی رو جلو بردن. فضای جنگ سرد هم هست، آمریکا هم حمایت میکنه که بتونن این رو ببرن جلو. ولی بازم توی این مقطع بین منطق سیاسی، یعنی فشار هست، و منطق فنی یک در واقع کشمکشی هست. در نهایت ما تا سال 53-54 میرسیم به تأسیس سازمان تامین اجتماعی، که خب بیدونید که اونجا تعیین میکنن که 30% حقوق شخص بره در صندوق و به عنوان حق بیمه داده بشه، که مثلا خیلی جالبه که شاه میگه که حالا چرا مثلا تقسیم هم میکنن، 20% مال کارفرماست، 7% مال خدمت شما عرض کنم که کارگر، 3% هم حق تضامنه، یعنی برای که این صندوق ها فرو نپاشن 3% هم دولت حق تضمین میده. این هم در نظر داشته باشید که خیلی مهمه، جالبه. سازمان تامین اجتماعی یه سازمان عمومی، اصلا دولتی نیست. حالا به خاطر شصت و اینا خیلی مسئله شده، مدیر عاملش رو وزیر تعیین میکنه، ولی این به این شکل اصلا طراحی شده. خیلی جالبه که میگم منطق سیاسی، چون بعدا در زمان انقلاب خیلی بحثه که آقا اینها به دلایل سیاسی، به دلیل خرید رضایت چیزای رفاهی رو گسترش دادن. من میخوام بگم که نه، قبل از انقلاب هم ما این مسئله رو داشتیم. یک توسعه فنی بوده با کمک آیلو انجام شده، یه منطق سیاسی هم بوده. همین حق تضامن رو شاه وقتی که وضعش خوب بوده گفت آقا چرا ما 3% بدیم، 10% بدیم، یه عدد بدیم، چرا اینجوریه؟ یه کارشناس بهش میگه آقا این یه منطقی داره، بیشتر از اینم نمیتونی بدی، شما قبول کن. خوشبختانه ایشون تا یه دوره بوده که دیگه خیلی توهم نداشت، قبول میکنه و شک میگیره. یک تحلیلی که کلی بگم خدمت شما، کلیه خدمات رفاهی، کاری که مسکوب کرده توی در واقع اون کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه، کل هزینه کرد اجتماعی ما در دوران قبل از انقلاب حدود 15% بودجه بوده، که فکر میکنم حدود 9% به آموزش و حدود 6% به بهداشت تخصیص پیدا میکرده. کلن حتی با انفجار نفتی و شکوفایی نفتی هم و بودجه که زیاد میشه، ما همین میزان سهم بودجه رفاهیمون بوده در بودجه کل کشور. این یه مسئله. اونجوری که خب حریص هم تو این کتابش که جدیدم منتشر شده درست توضیح میده، میگه سیاست رفاهی قبل از انقلاب پهلوی در چارچوب بوروکراتیک بوده و صنفگرا بوده، به این معنی که کارمندان دولت و کارگران رسمی کارخونه ها رو تحت پوشش قرار میده که کارگران مثلا صنعتی بخش خصوصی هم خیلی دیر حدود دهه 50 تحت پوشش این بیمه ها قرار میگیرند. یه بخش عمده‌ای که بخش کارگرای غیر رسمی بوده خارج از این دایره قرار می‌گیرن، روستایی‌ها هم خارج از این دایره قرار می‌گیرن. برای تحت پوشش قرار دادن روستایی‌ها با اولویت خدمات درمانی سپاه دانش رو تشکیل میدن، اما کلن تجربه ناموفقیه به واسطه اون شکاف بین دولت ملت و اون شکافی که بین طبقه متوسطی بوده که تو شهر زندگی میکرده و این طبقه روستایی و اون زبان و وکبولری که در نظام قبل از انقلاب بوده، اینا نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. گزارش خوبی حریص توی این مورد میده و میگه حتی نتیجه عکس داشته، یعنی این دانشجوی تحصیل کرده که میرفتن روستاها اینقدر وضعیت بد بوده، اینا میومدن شهر تبدیل به چریک میشدن. خیلی در واقع نظام سیاسی نمیتونه خدماتشو گسترده بکنه و یه فاصله هست بینش. خب انقلاب میشه، حالا وارد فضای انقلاب میشیم. یک تصوری وجود داره که در واقع تا قبل از انقلاب دستور کار یک تامین اجتماعی بوروکراتیک بوده و قبل بعد از انقلاب یک متکی بوده به یک حالت جنبشی غیر رسمی، نهادهای غیر دولتی. من میخوام اینو یه خورده در موردش صحبت کنیم. پیش‌فرض مهمیه. بحث هم در مورد اینه که اکثر مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، خب خیلی براشون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان جانبازان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی، اینا براشون مهمه. خیلی هم مبهم، اطلاعاتی هم در موردش ندارن، ولی تحلیلشون اینه که اینها خیلی نقش داشتن و این هم ذیل یه منطق حامی پرورانه بوده که من این منطق حامی پرورانش رو رد نمی کنم. بوده، پرداخت می شده، گروه های مشخصی بوده، ولی فقط این نیست. اتفاقا من فکر می کنم که بسیار ما توی انقلاب از همون نهادهای بوروکراتیک قبل از انقلاب استفاده کردیم. خب چیزی که هست احتمالاً همتون میدونید، ما نهادهای انقلابیمون تو حوزه خدمات رفاهی خیلی زود تشکیل میشن. بنیاد مستضعفان که اول در واقع شکل میگیره برای اینکه اموال خیریه ها و در واقع وابستگان نظام کهن رو جمع بکنه، این 9 اسفند شکل میگیره، 9 اسفند 57 هنوز رفراندوم هم برگزار نشد. کمیته امداد 14 اسفند تشکیل میشه، 14 اسفند 57 و بنیاد شهید هم 27 اسفند 58 شکل میگیره. اما در بوروکراسی، در نهادهای رسمی هم اتفاقات مهمی میفته.
با همین عناوین
شکل میگه. بنیاد شهید شهدای انقلاب، در واقع بنیاد شهید جنگ نیست. نهادهایی که برای جنگ شکل میگیرند اول از همه نهادهایی هستند که مهاجرین جنگی رو سعی میکنن سازماندهی کنن تا به این که به در واقع شهدا، خانواده شهدا و جانبازان خدمت رسانی کنن. اما توی دولت و شورای انقلابی که وجود دارن داره یه اتفاقاتی میفته که به نظر من مهمه. یکی توی تیر 58 هیئت وزیران دولت موقت میاد حدود 11 تا سازمانی که خدمات رفاهی خورد و ریز میداره اینا رو ادغام میکنه و میاره زیر مجموعه وزارت بهداشت. اینا یه سری سازمانایی هستن که مثل سازمان ملی رفاه خانواده ایران، سازمان بهزیستی و آموزش کودکان، انجمن ملی حمایت از کودکان، جمعیت حمایت از اطفال بی سرپرست و سازمان ملی رفاه ناشنوایان. اینا داشتن به گروه های اجتماعی کوچیکتری داشتن، اینا همه رو جمع میکنه و عملا سازمان بهزیستی رو به وجود میاره. شورای و سال بعدش توی خرداد 59 سازمان بهزیستی رو اصلا مصوب میکنه توی شورای انقلاب و این سازمان بهزیستی به وجود میاد زیر نظر وزارت بهداشت. یه اتفاق دیگه هم باز تو سال 58 تیر 58 میفته. شورای انقلاب لایحه اصلاح قانون سازمان تامین اجتماعی رو تصویب میکنه. این چیه؟ سازمان تامین اجتماعی رو از وزارت کار اون زمان میگیرن به وزارت بهداری میدن. چه اتفاقی میفته؟ توی دهه اول انقلاب بخوام این رو بگم، مهمترین نهادی که ما خیلی هم در موردش نمیدونیم ولی به نظر من نقش بسیار بزرگی در سیاست‌های رفاهی بعد از انقلاب بازی میکنه وزارت بهداریه. و مثل این که حالا من نمونهشو حالا تو کار حریص دیدم، بسیار به لحاظ بوروکراتیک این خدمتش وزارتخونه بسیار کارآمدیه، بسیار به لحاظ تکنوکراتیک و بوروکراتیک موقعیت خوبی داره و حاصل کارش هم نشون میده واقعا خوبه. اینها دوتا کار رو در دهه 60 به نظرم انجام میدن تا نیمه اول دهه 70 هم ادامه پیدا میکنه. یکی در واقع پیشگیری از یعنی خدمات درمانی که میدند، یکی در واقع همین جلوگیری از بیماری های مصریه به خصوص در مورد کودکان که این رو دایه حد خوبی ریشه‌کن میکنن و اصلا توی روستاهای ما نوع بیماری تغییر میکنه، یعنی نوع بیماری مسلط از بیماری های مصری تبدیل میشه به دیابت و فشار خون و اینا، اصلا یه مسائلی که حالا با مسائل جمعیتی هم در ارتباط. و کار دومی که به شکل خوبی انجام میدن کاهش نرخ مبالغ، که این توی سیاست اجتماعی بسیار مهمه. مبناش هم همین بوده که آقا جون ما اگه که موالید و نرخ باروری بالا بره ما نمیتونیم خدمات بدیم. این یه بیس رفاه اجتماعی داره کنترل موالید غیر از سلامت و الی آخر، که اینو بحث میکنن و خیلی زود اصلا کلن حتی جریان انقلابی رو خود آقای خمینی رو آقای بهشتی رو متقاعد میکنه که باید حکم بدید و این نرخ موالید انجام بشه. 5 تا استفتا یا حکم از آقای خمینی میگیرن برای ماجرای نرخ موالید و این تأثیر گذاره. یکی از گزارش‌هایی که سال 68 منتشر میشه هنوز این سیاست‌های کنترل موالید اثر خودشو نشون نداده و خیلی هم اعتماد به نفس ندارن که بتونن موفق بشن. تحلیلشون اگر اشتباه نکنم اینه که سال 88 جمعیت ایران به 100 میلیون میرسیده، اینجور فکر میکردن. و کاهش نرخی که در باروری اتفاق میفته در ایران توسط وزارت بهداری و اون خانه های بهداشت که یونیت های اصلی این سیاست گذاری بودن به شکل شگفت‌آوری موفق عمل میکنه. اتفاقی که اینجا میفته، اجازه بدید این نکته رو بگم، در مورد کمیته امداد هم یه نکته جالب بهتون بگم. این راه میفته، خب باید خدمات بده. اولا که کارش خیلی هماهنگ کردن و خدمت رسانی به خانواده های جنگ و در واقع یه جوری لوجستیک جنگ بوده. دو تا تر داره این کمیته امداد که تا مثلا 10 سال پیش هم تو گزارشاش می اومد. یکی طرح شهید رجاییه که این طرحو تو دولت رجایی تصویب میکنن و بعد میخوره به ترور و شهادت ایشون و اسم آقای رجایی رو میذارن روی این طرح. این طرح مستمری سالمندان روستاییه و اصلا اول کار هم این رو نهادهای بوروکراتیک انجام داده، سازمان بهزیستی که شکل میگیره انجام میداده. سال 64 که به کمیته امداد میدادن و تا حدود 40% بودجه کمیته امداد هم مشمول این طرح میشه. یه کمیته یه طرح مددجویی هم داره که اون بیشتر حوزه فقر زداییه. یعنی میخوام بگم که تا حد زیادی کمیته ها هم تحت تاثیر این سیستم بوروکراتیکن. اما یه اتفاق سیاسی میفته که روی سیاستگذاری اجتماعی ما و کلا استراتژی سیاستگذاری رفاهی ما تاثیر میذاره و اونم خود انقلابه. انقلاب یه نیروی اجتماعی بزرگ آزاد میکنه، مردم زیادی وارد صحنه میشن و مطالبه هم دارن، باید به ما برحال انقلاب شده، باید به ما خدمات اجتماعی بدید. از اون طرف هم دیگه از این حالتی که شاه همه چی تحت کنترل داره خارج شده، ما شاهد بلوک های قدرتیم. اول انقلاب داریم، جریان های اسلامگرا رو داریم، جریان های مکتبی رو داریم، جریان های چپ رو داریم، اینا درگیر میشن و اینها از این مطالبات استفاده میکنن. خیلی روشنه که جریان های خمینی از این نهادسازی های موازی استفاده چند منظوره میکرده برای اینکه بتونه این جریان اجتماعی، انرژی اجتماعی رو تحت کنترل خودش بیاره. اول از همه استف اینها بوده، کمیته امداد، بنیادها، اینا شکل می‌گرفتن، اینا نیرو جذب می‌کردن. خود نهاد بوروکراتیک دولت توی دهه اول انقلاب اگر اشتباه نکنم بین 55 تا 65 دو برابر میشه، از 1.7 میلیون تقریبا میرسه به 3.5 میلیون نفر جذب میکنه. تو نهادهای غیر رسمی هم شروع کنه جذب کردن و بهشون هم خدمات میده. داشتم یه نگاه میکردم سهمیه هایی که بعدن میدن به عنوان یه جور مزیت اجتماعی، شما نگاه بکنید ببینید درصد خانواده های شهدا درصد های پایین یهودی 3%، 20%، 23% اینها به کارکنان نهادهای انقلابی داده میشه. از اون طرف پخش میشه در جامعه و تا یه حد زیادی به جامعه هم خدمت رسانی میکنه. شما جهاد سازندگی رو داری، نهضت سواد آموزی رو دارین، همین در واقع وزارت بهداری رو دارین که به خصوص توی روستاها پخش میشن و خدمات رسانی میکنن. بنابراین یه منطقی که میاد منطق سیاست دیگه منطقی یه رضایت اجتماعی که ما یه رضایتی رو توی بدنه خودمون، بدنه دولت، ارتش اینا درست بکنیم نیست، یه مطالبات گسترده تری رو اینا باید بهش پاسخ بدن که تا حد زیادی هم میدند. در مورد نهادهای انقلابی هم که خیلی در موردش بحث میشه کلن ما خیلی اصلا داده ای نداریم. یعنی من هرچی نگاه کردم بودجهشون هست در دولت. یه نکته ای را بگم که اینا طبق تعریف دولتی هست، یعنی همشون بودجه دولتی میگیرند. اینو دقت کنید، چون میگن که اینها نهادهای غیر رسمی هستند. اولا که توی حاکمیت رهبری هم جزء استیت به معنای عام کلمه. دو، اینا بودجه میگیرن. اون نهاد غیر رسمی خیریه و اینا کارهاییه که اخوان المسلمین میکنه. توی ایران ما خدمات رفاهیمون اغلب دولتی بوده و در چارچوب بوروکراسی بوده و اینا حتی بوروکراسی بزرگی هم پیدا میکنن، به خصوص توی دهه 70. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که وقتی جنگ تموم میشه، من تقریبا تحلیلم اینه که ما دیگه هیچ تفاوتی بین نظام پسا انقلابی و پیش انقلابی نداریم. همون دستور کاری که در دولت قبل از انقلاب بوده که ما ذیل یک استراتژی دولتی بوروکراتیک رسمی در واقع نهادها رو ببریم جلو، سیاست‌های رفاهیمون رو ببریم جلو، همین دوباره اتفاق میفته، بوروکراتیزه میشه و سعی میکنن نهادهای انقلابی هم ادغام کنند. اما شما نگاه بکنید اتفاق جالبی میفته، تقریبا همه نهادهای انقلابی که شکل میگیره اینا ادغام میشن. خورد و ریز درشتاشون دو تان مثال میزنیم، یکی جهاد سازندگی که تو وزارت کشاورزی ادغام میشه در دوره خاتمی و یکی هم کمیته هاست که در ژاندارمری و اینا ادغام میشه، نیروی انتظامی شکل میگیره. اما دو تا نهاد ادغام نمیشن، یکی نهاد سپاهه، یکی نهادهای رفاهی هم. من خودم خاطرم از سال 82 بود اگه اشتباه نکنم، تو تابستون 82 اگه اشتباه نکنم یا 3، بحث بسیار جدی بود که نظام جامعه رفاهی رو دولت خاتمی تشکیل بده، که خب اون زمان بحث سیاسی بود. بحث این بود که خب اینو درست میکنن، یه وزارت رفاهی میخوان درست بکنند که توش کمیته امداد رو ادغام کنن، بنیاد مستضعفان رو توش ادغام بکنن، و وقتی هم که نشد اثر، یعنی ذیل بحث سیاسی دیده میشد، ذیل بحث رفاهی دیده نمیشد. من خاطرم هست تو روزنامه شهر بودیم، دبیر سرویس اقتصادی گفت آقا تموم شد این پروژه، هم شکست خورد. گفتیم چی شد؟ گفت رهبری موافقت نکرد کمیته امداد ادغام بشه. اینا رفتن صحبت کردن و اینا اجازه ندادن، و اصلا تحلیل این بود که هیچی، تموم شد. نتونستن این در واقع نهادها رو، نهادهای انقلابی رو تو نهادهای بوروکراتیک، نهادهای دولتی رسمی ادغام کنن، زینف داره توش، حالا بعدا در نتیجه گیریم بهش اشاره میکنم. ترند آخری که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که این در واقع همین بخش بوروکراتیک بسیار گسترده شده و دوچار بحران شده. احتمالا اکثرتون میدونید صندوق‌های بازنشستگی اکثرا ورشکسته هستن به خاطر سیاست‌های اصطلاحاً سخاوتمندانه‌ای که اتفاق افتاده، همون محاسبات اکچوئری که گفتم، همون در واقع توهمی که شاه قبل از انقلاب داشت کنترلش کردند، اما در دوران بعد از انقلاب به واسطه ستیز سیاسی که وجود داشت و هر گروه سیاسی که میومد میخواست در واقع این امتیازات رفاهی رو بده و یه حمایت سیاسی در ازاش بگیره، این منفجر شد. بحرانش تا یه حد زیادی در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، سنای بازنشستگی اومد پایین، خیلی از کسایی که بازنشسته نبودن با دادن یه مبلغی عضو این صندوق‌ها شدن و این صندوق‌ها الان به لحاظ مالی نامتوازن هستن. و یک اتفاق دیگه‌ای که این گزارش تاریخی رو روش تمام میکنم، این گفتمان نولیبرالی که اتفاق افتاده که برای این مسئله دارن راه حل میبینن که آقا صندوق ها رو خصوصی کنیم و تبدیلش کنیم از بی سی که یه جوری مشارکتی و بین رسی تبدیلش کنیم به خصوصی فردی و الی آخر. بنابراین در ادامه اون جریان در واقع حالا میشه گفت پوپولیستی که به ازای خدمات سیاسی این صندوق ها رو نامتوازن کرده، یه جریانی هم هست که براش یه راحل هایی میده که کلن میخواد دولت رو از حوزه اجتماعی بکشه بیرون. یعنی مسئله ما الان وزارت رفاه داریم ولی وزیر رفاه نداریم. وزیر رفاه ما وزیر شستاست، مسئلهش شستاست بتونه این رو مدیریت بکنه، به یه سودرسانی برسونه. حالا ما رسیدیم به اینجا، یه چند تا میخوام نتیجه گیری بکنم از این بحثی که حالا برای اینکه وقتتون رو نگیرم یه خورده با سرعت مطرح کردم. اولیش اینه که شما توی تحلیل سیاست‌های اجتماعی در ایران یه مسئله که باید در نظر بگیریم، مهمترین مسئله، یک تنش بسیار مهم بین دموکراسی و بوروکراسی. این مسئله هم نه مسئله ماست، مسئله جهانیه و نه مسئله الانه، مسئله قدیمیه. همه کشورها این مسئله رو داشتن. اولین کشوریم که این مسئله داشته آمریکا بوده. یک کتابی هست، اگه این ترجمه بشه خیلی کتاب جالب خواهد بود، اسمش هست Protecting Soldiers and Mothers، مال خانم تدسکاش پوله، که در واقع به ریشه ها، اسم کتاب عنوان فرجی هم هست، ریشه های سیاسی در واقع سوشال پالیسی در آمریکا. بحث اینه که در یک زمانی که دوره مهمی در تاریخ آمریکا هست، روشنفکران آمریکایی با تامین اجتماعی مخالف بودن، در حالی که تو کشورهای اروپایی تامین اجتماعی داشته گسترش پیدا می‌کرد، آمریکایی‌ها مخالف بودن. اسکاچ پول میاد اینو بررسی می‌کنه، میگه مثلا این ربط داشته به این که مثلا اینجا نظام اقتصادی فرق می‌کرده، ارزش‌های فرهنگی فرق می‌کرده. میگه نه، اتفاقا اولین مستمری‌های بازنشستگی تو آمریکا بوده بعد از جنگ داخلی. اما یه اتفاقی میافته در کشورهای اروپایی که تامین اجتماعی میدادن، خدمات اجتماعی میدادن، این اتفاق فارغ از فرایند صنعتی شدن بعد از فرایند بوروکراتیزاسیون بوده. یعنی یه دستگاه بوروکراتیک غیر شخصی به معنای وبری، حالا ایدئالش رو در نظر بگیری، توی این کشورها به وجود اومده، بر اساس سیاست‌های پارلمانی اینا تصویب می‌کردن و این بوروکراسی تقسیم می‌کرده. شما شهروندی یه سری خدمات می‌گیری، این خدمات رو هم این که ما تشخیص بدیم شما تحت پوشش این خدمات قرار میگیری یا نه و مستحق هستی اصطلاحاً یا نه، با آزمون‌های مختلف وس انجام میدادن. این سیاست‌های اجتماعی رو به همه نمیدادن، خیلی تعداد کمیش رو به همه میدادن، اکثرش رو تشخیص میدادن بر اساس آزمون وس بهشون میدادن، این سازمان بوروکراتیک بود. اما توی آمریکا این فرایند بوروکراتیزاسیون خیلی عقب بوده. کشور آمریکا اصلا تا اینکه تشکیل بشه و کل سرزمیناشو بگیره، خیلی فرایند بوروکراتیزاسیونش طول میکشه. اما حق رأیش با انقلاب استقلال داده میشه. یعنی فرایند دموکراتیزاسیونش بر فرایند بوروکراتیزاسیونش اولویت داره. حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی جنگ داخلی میشه، تصمیم میگیرن به بازماندگان، جانبازان و ایثارگران جنگ داخلی آمریکا مستمری بدن. آخر کار مثلا تقریبا مثلا اواخر قرن 19 هم یه مسخره ایه. یعنی بر اساس خطوط انتخاباتی یه سری پیرمرد روستایی که اصلا تو عمرشون تو جنگ نبودن، تو جنوب یا تو شمال اصلا مستمری ها میگرفتن و کلی از کهنه سربازا نمیگرفتن. کسانی که تو انتخابات شرکت میکردن این مستمری ها رو به عنوان باج میدادند به آدم ها. که یه اتفاقی میفته در اواخر قرن 19 هم، یه دوره داریم روشنفکران آمریکایی خیلی نقش مهمی دارن، بهش میگن دوره پروگرسیو ارا، دوره ترقی. اینو میگن ما اصلا نمیخوایم خدمات اجتماعی بدیم، ببندید مستمری ها رو هم تعطیل کنید، ما اول بیایم یه بوروکراسی بسازیم بعدش هر اتفاقی افتاد. تحلیل اسکاچ پول اینه که در طول این 40 سال این بوروکراسی به مرور ساخته میشه، ادارات ساخته میشن و مقدمات برای نیو دیل آماده میشه 1930. بهتون بگم این نیو دیلی که 1930 در واقع تصویب میشه و خدمات اجتماعی میده، نسبت به تاریخ اروپا یه 70-80 سال عقب. اما این اتفاق افتاد. الان هم در دنیا این مسئله هست. مثلا یک کتابی لری دایموند یکی دو سال پیش در آورده از کارشناسای خبره حوزه دموکراتیزاسیون، مسئلهش همینه که خدمات رفاهی توی این فرایند چه جوری توزیع میشه و روی فرایند دموکراتیزاسیون چه تأثیر میذاره. بنابراین من مسئله رو اینجوری میبینم و برای خودم هم این مسئله است، یعنی اینکه ما یک عدم تعادلی داریم بین فرایند بوروکراتیزاسیون و دموکراتیزاسیون. یه فرایند بوروکراتیزاسیون رو که دیدیم در دوران قبل از انقلاب محدودیت داشت، خیلی ها رو طرد میکنه و باعث بحران اجتماعی میشه. از یه طرف هم فرایند دموکراتیزاسیون که میبینی به معنای عام کلمه، یعنی اینکه مطالبات اجتماعی تو فضای سیاسی قابل طرحه و میتونه جهت بده، این هم باعث میشه بارهای زیادی به بوروکراسی تامین کننده خدمات اجتماعی وارد بشه. این به نظرم مسئله اصلی اینجاست که ما بتونیم یک تعادلی بین اینها برقرار کنیم و درسی که از تکامل در واقع نظام رفاهی توی ایران میگیریم به نظرم رسیدن و پروبلماتیزه کردن این مسئله است. ربطی هم به نظام قبل و بعد از انقلاب به نظر من نداره. این مسئله کلیست که در موردش باید به یه نتیجه‌ای برسیم. یه نکته دیگه هم می‌خواستم اینجا بهش اشاره کنم و بحثم رو تموم کنم که باز به همین مسئله دموکراسی برمیگرده. ببین ما مردم رو نباید نادیده بگیریم. قاعدتا وقتی این جمله گفته میشه، قاعدتا اینه که به خواسته های مردم توجه بشه و مردم یک نیروی یا کارگزار یه رهایی بخشی در سیاست هستند که هستند. اما من میخوام اینا بگم که ما یک وجه دیگه ای از مردم رو هم داشته باشیم، وگرنه در گل میمونیم، کما اینکه نظام رفاهیمون بعد از انقلاب درش مونده. اینه که مردم ذی‌نفع هم هستن، یعنی غیر از کارگزار رهایی، کارگزار مشارکت، ایجنت فعال بودن در تاریخ، ذی‌نفع اقتصادی هم هستن و میتوانن در هر نظام سیاسی، چه دموکراتیک، چه استبدادی، چه اقتدارگرا، چه خودکامه، جهت بدن دولت ها. دولت ها بدون رضایت مردم نمیتونن کار بکنن، با زور نمیتونن کار بکنن، حتما باید رضایت رو جلب بکنن. اون مقاله شایق یک مقاله دیگه‌ای داره در مورد سد کرج، خیلی مقاله جالبیه. اینی که دولت پسا کودتا گرفته همه رو نیروهای سیاسی سرکوب کرده، ولی بدون رضایت مردم نمیتونه کار کنه. میگه من نیازهای شما رو یه جا دیگه جواب میدم، تو تولید برق بهتون میدم، برق بهتون میدم. و چقدر فشار بوده که اون سد کرج افتتاح بشه، هم تفرجگاه، هم بتونه برق تهران توی حدی در واقع تأمین کنه. میخوام بگم که دولت ها در هر شرایطی باشن این رضایت رو میخوان جلب بکنن و دنبال اینها، دنبال مردم میرن. بنابراین دیدن نقش مردم در تاریخ هم به عنوان ایجنت هم به عنوان ذی‌نفع خیلی مهمه. من فکر میکنم که اصلا این که ما بیایم در واقع مقایسه پیشا و پسا انقلاب بین دولت ها باشه، این رو ببریم به سمت این که میزان نقش مردم، جایگاه مردم، سهم مردم تو سیاست قبل و بعد از انقلاب چجوری بوده. مردم ایران در مورد تاریخ معاصر و انقلاب ایران کم جواب پس دادن. یه خورده باید متوجه مسئولیت های خودشون باشن، چون در نهایت اگه در این مورد مسئله باز نشه، دولت ها نمیتونن مسئله رو حل بکنن. من صحبتم تمام شده، در خدمتتون هستم اگه سوالی دارید.